بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سلام الله على أحضارهم أجمعين. صحبت در اون فرع سوم بود که مقاربت قبل از اداء شیء بزن کراهت داشت. گفتیم روایات به این مضمون است. یه روایات بیان شد. روایت دوم، برید اجلین عن ابی جعفر علیه السلام قال سألته عن رجل يتزوج امرأتا على أن يعلمها سورة من كتاب الله، فقال ما أحب أن يدخل حتى يعلمها السورة ويعطيها شيئا. قلت أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا؟ قال لا بأس بذلك إذا رضيت كائنا ما كان. این حدیث شریف هم در همون وسائل جلد 21 باب 7 از ابواب مهور، حدیث 2. دو مرتبه همین حدیث شریف برید اجلی میگوید از امام باقر سوال کردن ان رجل يتزوج امرأة على ان يعلمها سورة من كتاب الله، مرد زنی را عقد می کند و مهرش را تعلیم یک سوره قرآن قرار می دهد. این سال فقال امام فرمودن ما احب ان يدخل، دوست ندارم که این مرد مغاربت کنه با این زن و وقتی که تعلیم بده او را این سوره را، سوره را که یادش را در محاربت کنه و یعطی ها شیئا، خودشتهی به سوره یه چیزی به این زن بده. قلت و ایجوز هم یعطی ها تمرن و زبیبا، یک خرما هم اگر بده یک میلی زن بده تنهاد در طرف میشه. حالا لا و اصل زاله فرمودم درسته، هزار زیاد اگر زن راضی باشه با یک نویز و یک خرما هم، این به اصطلاح عدم محبوبیت من به این کراهت من برطرف میشه. هر چی باشه فقط زن راضی بکنه چیزی بشه بده، یه آدامس بودن مثلا بوده بوده. خب این روایات ظاهرش اینه که این کراهت در مقاربت قبل از اداء چیزی به این زن، چون امام فرمود ما احب و زورش در همون کراهته، پس بنابراین حرام نیست فقط مکروه. گذشته بر این که ظاهر روایات کراهته، بعضی روایات معارض با این روایات هست و در نتیجه جمع بین این دو دسته باز نتیجه کراهت خواهد بود. از جمله روایاتی که با این روایات تقریبا معارضن که ظاهرش اینه که مقاربت جایزه برای هیچ بزن نده. روایت عبدالحمید طائی قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا؟ قال نعم، يكون الدين عليك. این حدیث شریف هم در همون وسائل نهایت باب 8 حدیث 9. این حدیث با سندهای متعددی هم نقل شده، همین تا این نقل میکنه به مرتبه همین حدیث شریف. دیگه قلت لعبی عبدالله علیه السلام به حضرت عرض کردن اتزوج المرأة و ادخل بها و لا اعطیها شیئا، جایزت من زنی رو عقد کنم و مقاربت کنم قبل از آنی که او چیزی بدهم؟ قال نعم، اما فرمو جایزه. یکون و دینن علیک، نهایت اون مهری که قرار دادی اون یک دینیست در زنده تو، پس لازم نیست که قبل از مقاربت چیزی به این زن بدهی. خب صریح این روایت اینه که قبل از دادن چیزی به زن مقاربت جایزه، و اون روایات که ظاهرشون بود که مثلا جایز نیست، اولا ظاهر اونا حرمت نبود، کراهت بود، و بدرتن از زمین ها با ظاهر این روایات که من جایزه تعارض میکنن، نتیجه اینه که این کراهت بود. بل حاصل این که مختار خودمان همین شد که مقاربت با زن قبل از ادا چیزی به زن، حالا چه مهر باشد چه غیر مهر، کراهت داره، و این حاصل جمع بین روایات. حالا خلاصه اون چه در این فرق دوم و سوم و چهارم بیان شد. در این عبارت شرح چهار فرق بود، یک فرق قبلا گفتیم با خلاصه‌اش. فرع دوم و سوم و چهارم که الان تمام شد، حالا خلاصه این سه فرع. یک، مختار خودمون طبعا به شرایع و قواعد و غیر این دو، این شد که عیبی که در مهر پیدا شده اگر قبل از عقد باشد این عیب، زن این مهر رو بر میگرداند به شوهر، باید مثل یا قیمت بده، و اگر چنانچه بعد از عقد این عیب پیدا شده باشه، این مهر رو نگه میدارد و به جای اون عیب عرش از شوهر میگیرد. پس اگر مهر زن بعد که مرد تسلیم کرد، زن دید معیوبه، اگر عیب قبل از عقد بوده مهر رو به شوهر بر میگردونه یا مثل میگه یا قیمت، و اگر بعد بوده همین مهر معیوب رو نگه میداره با تفاوت قیمت که این عرش. در هفت هشت بیان شد. دو، اگر مهر مؤجل باشد، زنی عقد میکنم میگم مهرت مثلا 2 سال دیگه خواهم داد، لم یکن لها حق الامتناع، اگر مهر زن مؤجل بود در این بین از زمان عقد تا زمان اجل اون مهر، زن نمیتونه امتناع کنه از تسلیم مهر، و حتما خودش با در اختیار مردش قرار بده. و اما اگر مهر حال بود با نقد بده مهره، گفتیم که مختار خودمون طبعا ناغنیون خیلی عذابونی که حق امتناع دارد قبل از دخول، قبل از مقاربت زن به شوهر میگه مهرم رو بده و بعد من به اختیارم هستم. چه شوهر موسر باشد و چه معسر. در هر دو صورت زن می تواند مانع استمتاع بشود قبل از گرفتن مهر. چرا؟ گفتیم به خاطر این که اجماعی بود که باز به قول آقایون استمتاع عوض دارد، چه نکاح از معاوضه باشد چه نباشه، استمتاع زن مجانی نیست، عوض دارد. و متعاوضه که در مانحوی زن و مرد هستن، حق امتناع از تسلیم عوض قبل از گرفتن معوض رو دارن. چون این حق رو دارن، خب زن هم حق داره که خودش رو در اختیار مرد قرار ندهد قبل از گرفتن مهر. این قبل از مقاربت که قبل از مقاربت این حق برای زن هست، و اما بعد از مقاربت آیا حق امتناع دارد یا نه؟ ففیه قولان، گفتیم دو قوله. مختار ما این شد که حق ندارد. چرا؟ به خاطر این که استمتاع حقی بود برای زوج و این حق به وسیله عقد ثابت شد. صیغه عقد که جاری شد، این استمتاع برای زوج ثابت شد. و خرج من استمتاع قبل از دخول. قبل از دخول اجماع داشتیم که زن حق امتناع دارد، اما بعد از دخول نه اجماعی داریم و نه دلیل آخر. پس بنابراین ما ایم و همون حقی که با عقد ثابت شد برای زوج، استمتاع با عقد ثابت شد، دلیلی هم بر مخالفت این حق نداریم، رضا میدیم که زن حق امتناع ندارد. در 7-8 و در 9-8 بیان شد و دو جلسه. 3 جامع المقاصد فرمود تسلیم مهر واجب است بر مرد، مرد باید مهر زن رو بده. اما کی واجبه؟ زمانی که زن مهیای استمتاع باشد، به این که مثلا محبوس نباشد، زن زندانی نباشد، یا آیا مکس محرم نباشه. اگر زن آمادگی استمتاع رو دارد، اینجا بود که تسلیم مهر بر مرد واجب بود. و اما اگر زن آمادگی استمتاع ندارد، آن تو مکس و محرم اصلا، اینجا پرداخت مرد بر مرد واجب نیست. یا زن به حق یا به ناحق زندانیست و مثلا 1-2 سال زندانه، تا وقتی که در از زندان در می آمده تسلیم مهر بر مرد واجب نیست. خلاصه پرداخت مهر بر مرد وقتی واجبه که استمتاع ممکن باشه و الا نه. در 10-8 بیان شد. 4 گفته شد که بعد از تسلیم مهر واجب نیست بر مرد که به زن مهلت بده بر تایه جهاز. زن بگه خب حالا که مهر ندادیم، مثلا 1 هفته 1 ماه مهلت بده که لحاظ تیب کنن و بعد مثلا عروسی بگیرن. نه، این مهلت دادن برای تایی جناس واجب نیست. اجماعی هم بود، اجماع بود بر این که مهلت دادن برای تایی جهازیه واجب نیست. و اما برای تنظیف به قول آقایان بخواد زن با لباس و تمیزی بوشن خودش آرایش بکنه، مهلت دادن واجب است. اونه دو قول بود، یک قول این که واجبه و دو این که واجب نیست، در همون ده هشت بیان شد. پنج، فرع چارو ما که موسی خوندیم این بود که مستحب بود تقلیل مهر و کراهت دار زیادی مهر بر مهر السنه. برای زوج مکروه بود، برای زوجه که مهرش از مهر السنه زیادتر بشه، ولی این کراهت مال زوجه بود. ولی زوج هم اگر بتواند مهر رو کم کند از مهر السنه، بیشتر کمترش بکنه و نکنه، بر زوجم کراهت داره به خاطر اعانه بر کراهت زن. لیلا بر خود زوج گفتیم کراهت نداره، از مهر السنه زیادتر بودن مکروه برای زوجه نه برای زوج. البته اگر در جای زوج بتواند کم کند و نکند، زوجم دچار مکروه شده از ما به اعانه بر کراهت، نه این که بر خودش مکروه بشه. در پونزه هشت بیان شد. شش، مختار خود ما این شد کراهت مغاربت با زن قبل از اداء چیزی به زوجه، چه مرد و چه غیر مرد، گفتیم که کراهت بود. و پازا تمام الکلام فطرف اول من النظر ثانی فلمه. تا حالا بحثا در اون طرف اول که بیان دیگر در نظر سوم دوم به قول شرایه گفتن. بحث ما در این نظر دوم که در باب مهور هست در چند طرف خواهد بود. طرف اول بیان شد، طرف اول در رابطه با مهر صحیح و مهر باطل بود، تا اینجا بیان شد. و اما طرف دوم، طرف دوم از این مبحث مهور به اصطلاح شرایع می فرماید از طرف ثانی فت تفویض و هو قسمان، تفویض البضعه و تفویض المهره. اما الاول فهو انا یذکر فی العقد مهرا اصلا مثل ان یقول زوجتك فلانه او تقول هي زوجتك نفسي فيقول قبلت. در این طرف دوم موضوع بحث ما تفویضه. شرایع می فرماید تفویض دو قسمه، یک قسم تفویض بضعه و یکی تفویض مهر. اولی که تفویض بضع باشه اینه که در عقد اصلا مهر ذکر نشه، مثل این که وکیل زن به این مرد میگوید که زوجت و که فلانه، اسم دیگه از مهر نمیبره. یا خود زن او تقول و هیه یا خود زن تحصیل کرده هست به من بگه زن وشت و که نفسی اسمی از مهر نمیدارم. چه وکیل زن و چه خود زن اگر ایجاب را قرائت کردن و اسمی از مهر نبردن، اینجا میگیم تفویض البوز، یعنی زن خودش را تفویض کرده به مرد. فیقول و قبل تو، وکیل زن گفت زنبش تو که فلانه، مرد گفت قبل تو، یا خود زن گفت زنبش تو که نفسی، مرد گفت قبل تو. اینجا زنی عقد کرده بدون مرد و یه درست هم هست، بینگیم تفویض و درست. بعد جواهر میرسه از صفحه 66 به اون قسم دوم که تفویض و مهر هست. اما اول که تفویض و بوز بود، تفویض و بوز به این بود که اسمی از مهر در عقد برده میشه. بعد چند صفحه شرایع میفرماید که اما ثانی تفویض المهر بود، فهوه ان یذکر علم جمله و یفوض تقدیره علی احد الزوجین. تفویض مهر اینه که مهری در عقد فی الجمله ذکر می شود. زن بگه زوجت رو که نفسی مثلا به مقداری مثلا به چند سکه مثلا، ولی تعیین نمیکنه. وقت تعیین این سکه رو به احد الزوجین واگذار میکنه. زن بگه زوجت رو که نفسی به چند تا سکه‌ای که خودت تعیین کنه، یا به چند عدد سکه‌ای من خودم تعیین کنم. این عبارت متنه که فعل جمله مهر ذکر شده، اما تعیینش با عهده زن یا مرده. جواهر دو شخص آخرن تعیین، دو جهت آخرن تعیین میکنه. شرایع فقط گفت تعیین با عهده یا زن یا مرد، عهد و زوجه. جواهر صفحه 69 می فرماد ولو کان الحاکم الاجنبی، زن مگه زوجش تو که نفسی مثلا به چند سکه‌ای که پدرم تعیین کند یا برادرم تعیین کند، یا مثلا فرض کنیم که حاج آمونی مولای دهمون تعیین کنه، اولی حاله هرچی او تعیین کرد قبول میکنه. و بعد اضافه می کند که بلو کان الحکم و الیهما، بیشتر اشاره اصلاست، میگه زوجش تو که نفسی به چند سکه‌ای که دو نفریمون با هم تعیین کنه. اینجا در هفت چهار سیاد نمی تفویض مهر. پس تفویض مهر به این بود که مهر فی الجمله ذکر بشه، اما تعیین و تشخیص یا با عهده زن باشه یا من یا هر دو یک یا بیگانه. اشو چهار سوره تقریبا نظیر همین عبارت شرایع هست. جامع المواسه، جامع المواسه هم صفحه 413 فرمایش و نظیر همین فرمایش شرایع خواهد بود. پس قرآن بحث ما در دو مقام، مقام اول تفویض و باز، مقام دوم تفویض مرد، انشاءالله.